پنجره ها را نصب میکنند، نه برای زیبایی.
Я думаю, что это пока ошибочное решение снимать решётки, потому что
تصمیم برچیدن پنجره‌های آهن در حال حاضر اشتباه است. زیرا بناها فعلا با نظام محافظتی تامین نیستند. در آشیانه چهارم کودکان هستند. پنج کس در آشیانه چهارم زندگی می‌کنند. مادرشان نگران است. آنها همیشه در بالکن بازی میکنند و امکان دارد که به زمین بیافتند. مردم برای بی‌خطری پنجره‌ها را نصب میکنند، نه برای زیبایی.
همصحبتی ما برای تقویت گفته هایش حادثه ای را نمونه آورد که بعد گرفتن پنجره ها از تریزه خانه همسایش رخ داده است.
همسایه من چند پیش خانه اش را تعمیر کرد. آنها برای عوض کردن تریزه تنها برای یک روز پنجره ها را گرفتند و همون شب کسی به خانه اش می دروید. در لبی تریزه ایزی پایفزال کلان دیده می شد. کسی وارد شده است. ملیسه را دعوت کردن، ایزها را گرفتن. خوشبختانه این زن همراه کودکانش در خانه دیگر خواب بود است. و وقتی می بینند خانه خالی است و بجز یک جیوان چیزی دیگر نیست، می روند.
سرمعمار دوشنبه سمی عزیزیان روز دهم فوریه در نشست خبری هدف برچیدن پنجره های آهنین را بهتر کردن سیمای شهر نامید. او گفت به ساکنان بلندآشیانه های پایتخت توصیه داده می شود که برای تامین بی‌خطری از داخل خانه سیمتورهای مخصوص نصب کنند.
نمودی زاهدی بینوی ویران میکن بر طرف کشتگ است. لکه کچه اینی از گردشی کچه اینی کچه اینی احمد دونیش تو چه خیبونه بوده که پرا بر طرف کرشد اولو باشد محلی نی صفاده بر طرف بیزونه پشتونی میکننده پرا بر طرف میشد.
پروفسور ساحه معماری رستم مخیموف سبب پیش آمدن این مشکل را به آن ربط داد که در ابتدای لایحه کشی مسئله بی‌خطری ساکنان از جمله نصب پنجره ها و مطابقت آنها با شکل ظاهری بناها به نظر گرفته نمی شود. برچیدن پنجره های آهنین از بلندآشیانه های دوشنبه از اول امسال آغاز شد. مجلس وکیلان خلق شهری 31 دکبر سال 2024 در این باره قرار را قبول کرد و خرج این کار به ذمه حکومت شهر واگذار شده است. قبلا مقامات دوشنبه موجگیرها را از بام بناها برچیده اظهار داشته بودند که آنها سیمای ظاهری شهر را کاسته می گردانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
توجکستان میزبانی مرحله انتخابی جام فوتبالی آسیا 2026 بین دسته های منتخب زنانه تصدیق شد. گوشتگیران تاجیک در مسابقات جهانی و بین المللی دو مدال به دست آوردند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC میزبانان بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های منتخب زنانه را که از 23 ایون تا 5 ایولی سال روان دایر می گردد تصدیق کرد. بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در 8 کشور تاجیکستان، کامبوج، اندونزی، اردن، میانمار، تایلند، ازبکستان و ویتنام برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در مجموع 33 تیم ملی زنانه شرکت می ورزند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 8 گروه تشکیل می یابد که یک گروه از 5 دسته و 7 گروهی دیگر از 4 دسته ای عبارت خواهند بود. رقیبان دسته منتخب زنانه تاجیکستان روز 27 مارت در مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی معلوم می شوند. در همین حال دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در شهر جده عربستان سعودی آمادگی می بیند. زنان فوتبال بازی تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در جده با تیم ملی عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام دادند. هر دو بازی در روزهای فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال 23 و 26 فوریه در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی دایر گردید. در بازی اول میزبانان با حساب 4-0 پیروز شدند. بازی دوم نیز با غلبه زنان فوتبال بازی سعودی با حساب 3-0 خاتمه یافت. در روز اولی قهرمانی جهان در رشته کورش قزاقی در شهر دهلی هندوستان، ورزشکاری تاجیک نوروز کریمزاد در وزن 74 کیلو با گرفتن نشان نقره دست یافت. پهلوان تاجیک با مغلوب کردن رقیبانش از استونیا، مالدوا و ایران به فینال راه پیدا کرد. اما در دور نهایی نوروز از نماینده قزاقستان مغلوب شد. دو ورزشکاری دیگری تاجیک، سامان علامف در وزن تا 60 کیلو و سرور عبدالشکوروف در وزن تا 66 کیلو به مدال ماندند. یادآور می شوم در این مسابقه جهانی از تاجیکستان 7 ورزشکار شرکت دارند. در روز دوم رقابت ها باز 4 نفر، حیدر سید کبیرزاده در وزن 82 کیلو، حق نظر نظرف در وزن 90 کیلو، سید جمال علی مردانوف در وزن 100 کیلو و ددخون قربان علیف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت می پردازند. ایال بلالیوبسکی در مسابقه ریتینگی گوشتی یونانی و رومی در شهر تیرانه آلبانیا برای تاجیکستان مدال نقره آورد. وی در وزن تا 57 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از گرجستان، چین و قزاقستان به فینال برآمد. اما در رقابت نهایی از علی مومینی ایرانی با حساب 2-5 مغلوب شد. در این مسابقه بیش از 150 گوشتیگیر از 27 کشور اشتراک داشتند. بغیر از ایال بلالیوبسکی، تاجیکستان را باز یک ورزشکار کمال بیگاکف در وزن تا 65 کیلو نمایندگی کرد. ولی او در نخستین رقابت خود شکست خورد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شما گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشن سکریدنا مخفی جای داشتگی حجت ها کشاده شدن، از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشن سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجات های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوایست و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبникам басмачей то трёх надо считать третьо на месте надо стрелять тогда будет политика среди мать и
харфили
и манор дорет и на бале телеграмму мики جنوبی لیلین با میخائیل واسیلوویچ فروند میفرستند میگاد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجت من رو خوردم که در همین سیم زواد حاضره طرف تپای شهر دوشنبه در اینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش را من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان،
در تاجیکستان در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان، یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود. موضوعشون بود که با این دیم از ساخته شدن قلعه ورنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه سیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد اویست اویست سمرقند، بعد سول قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تو کوگل در اختیاری
حسین پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان بدن حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین بار صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا باوجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فقر شوندگی بود،
بله،
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنند. ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضایی؟
با امضایی فیض‌الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد، اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر عبیدالله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده می آمده به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئولیتشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقته حتی مسئله چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
به کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقته ارتفیسر
به نام لیلین
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمی کند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسن خواهش می کنند. برای همین می گویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنند.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم مینویسند.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علاکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکو روزی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات روزی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان خوشحالی هم نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری ها و جدید ها را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخاریان در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نفوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر بای بود و تقریبا به همه خواسته های بای راضی میشد. چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دویم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشون های سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدید که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکزی بخارا مردم قیام خیستن.
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندنن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیسی کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبری دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیسی کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مهدی رفتایی میشه. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر مهدی به بمب باران شدن بخارا راضی میشه؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند، از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم خواهش میکنه که حجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگل نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولادای فضل‌الله خواجه بود اون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما میخونیم همی هجوم ارمیه سرخ یا هجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جا ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود، من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشدن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت، ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیغمبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی. یک سر چشمه آیم، یک سر چشمه دویم.